الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. بفرمایید. این گفت طرف من بسم الله رو گفتم، به بسم الله اشکال داری؟ بفرمایید.
حالا در مورد بحثی که در مورد زیبایی و مسئولیت تنظیم فرهنگی چند تا سوال بود. یکی اینکه هر چیزی که مطلوب هست در دین آیا در بعد استفاقش هم هست یا نه؟ یک سوال دیگه اینکه هر چیزی که خوب به خدا به تعلق میگیره آیا اون مستحب هست؟ یعنی از لسان و روایات هر جا خدا گفت یه چیزی محبوب منه یعنی مستحبه. بعد لوازمش هم سوال داشتیم دیگه، یعنی اگر فرض مستحب شده تا کجا؟
بله بله، البته این حالا چندانم مربوط به لزومن زیبایی نیست، کلی هست. آنچه که مطلوب هست در نزد دین آیا مستحبه؟ بله، هر چه که در دین، به شرطی که ثابت کنید در دین مطلوبه، محبوب خداست، حتی اگر در ادله محبوب پیغمبر و ائمه شمرده شود، اینها حکم به استحباب داده میشه. لزومن نیست که دستور داده شده باشه، امر شده باشه. امر اگه بشه که ظهور در وجود داره، امور دیگری میاد اون رو از ظهورش باز میدارد. بنابراین اگر در یه روایتی ما ثابت کنیم بعضی از امور محبوب الهی هستند، اینها دو دستند، یه دستشون و حتی واجب هم شمرده میشود، یک دستشون مستحبه. اما اصل اولی در مورد جایی که محبوب هست ولی دستور داده نشده، اصل اولی در موردی که در مورد جایی که محبوب هست ولی دستور داده نشده استحبابه. مطلوب هست اینجا با این فرض اصطلاحی که در ذهن شماست، مطلوبیت به معنای همان محبوبیت باشه، رجحان باشه، این هم همونه، رجحان دینی. هر چیزی که در دستور اسلامی، پس اصلا واژه مستحب هم همینه، هر چیزی که در دستور اسلامی مورد عنایت مولا شارع مقدس ائمه باشه، با عبارتهای مختلفی گاهی بیان می شود، اینا همشون مستحب حساب می شود. حتی واژه های مثل ینبغی، انا مثلا نحب، تعبیر اینجوری میکنن، یا انا لا احب، اونایی هم که میگه محبوب من نیست، اونا هم مکروه هست. اصل بر این است و میتواندم گاهی حرام باشه. بله، در مورد بیان خداوند در قرآن عدم محبوبیت در نزد خدا در عقیده حقیر اثبات حرمت میکنه. یعنی اگر یه جایی گفتن این رو خداوند دوست نداره، یا بگه غضب بر او دارد، من این دو رو یکی میدانم. دقت کنید به این مطلب، چون دیدم برخی از اساتید مقالاتی در بعضی از محرمات اینها نوشتند، گفتن این واژه های لا یحب الله، ان الله لا یحب، از اینها حرمت استفاده نمیشه. عرض میکنم عدم محبت الهی مساوی است با غضب الهی، این یادتون باشه، این یک قاعده است. بنده از قرآن هم استفاده میکنم، ولذا عدم محبت الهی نشانه حرمته. تو آیات داریم میگیم، الان اصلا تو آیات داریم حرف میزنیم، تو آیات داریم حرف میزنیم. روایت هم تو قبل از اینکه بشینی گفتیم، قبل از اینکه بشینی گفتیم در روایات اینطوری هست که عدم حب اصلش این است که کراهته، ولی در آیات برعکسه، اصلش این است که حرمته. و تقریبا هم موردی نداریم در قرآن، اگه پیدا کردید جایزه دارید، موردی نداریم که بگه خدا اینو دوست نداره بعد ما در بیاریم که کراهت داره. و استدلال عقلی پای این سخن ایستاده. و اون این هست که خداوند رحمت مطلق است نسبت به بندگانش. وقتی با اون همه رحمت مطلق و با اون همه رأفت و محبت یک جایی رو میگه من دوست ندارم، این حالت سومی نداره خداوند نسبت به احکام، نسبت به امور. یا این هست که دوست دارد یا این هست که دوست نداره. اونهایی که دوست ندارد مصداق غضب الهی، زیرا غضب الهی همین عدم محبت. یعنی با اون همه رأفت و رحمت الهی وقتی محبتش رو از یک چیزی بر می‌دارد، چیز دیگه باقی نمیمونه، غضب بر او تعلق میگیره. اشکال پس مکروهات چیه؟ جوابش این هست که نسبت به مکروهات در آیات قرآنی ادبیات اینچنینی نداریم، تعبیر نمی کنه من دوست ندارم، بلکه مکروهات مؤمن را از طی مسیر باز می دارد. ولو اینکه از همین هم ما استفاده کنیم در مقایسه با امور دیگر، خداوند نباید به این محبت داشته باشه، نسبی هست اینها، نه. دقت کنید من حرفم چیه. حرفم اینه که وقتی خدا اعلام می کند من محبتی به این عمل ندارم، این در ادبیات قرآنی غیر از حرام ما ثابت نکردیم براش. توجیه عقلانیش هم اینه که وقتی خداوند محبتش رو بر می داره، چیز دیگه باقی نمی ماند غیر از غضب. اینجور نیست که خداوند بین اینها باشه بگه، اعلام بکنه بگه من دوست ندارم کسی که این کار رو میکند. دقت کنید، جالبه که در قرآن به فعلها نگفته، تو قرآن تعبیرش به افراده، به فعلها من الان به خاطرم نمیرسه. در قرآن ان الله لا یحب، مثلا فرض کنید که مسرفین، ان الله لا یحب، اون جهر به سو هم باز فعل مکلف است، به عنوان فعل مکلف، یعنی اینکه مکلف بیاد این کار رو بکنه. تعبیر این چیزی داریم. حالا در این حال تعبیر به این لا یحبایی که در قرآن هست، ما میگیم خدا با اون همه رأفت الهی وقتی محبتش از یک بندهی که مخلوق خودش بر میداره، غیر از غضب الهی وجهی نداره. این استدلال عقلی شد. دقت کنید چی شد. خداوند با اون همه رحمت که عین رحمت است، عین محبت است نسبت به بندگانش، وقتی محبت به بندهش رو بر میداره، غیر از حرام نمیتونه باشه. چون مکروهات، فعل مکروهات، اینجوری استدلال رو یکم اصلاحش کردم ها، حرفای قبلی رو یکم اصلاحش کردم ها قابل فهمتر باشه. خداوند با اون همه رحمت الهی و رأفت و محبتش به بندگانش، وقتی میگه محبتم رو ازش برداشتم دیگه محبت ندارم، قطعا غضب داره. چرا؟ چون کراهت ها باعث نمیشه خداوند از بندش محبتش رو برداره. خداوند حتی نسبت به گناهکاران محبت داره. نه اینجا فعل نداریم. جالبه، حالا صبر کنید، اینجا فعل نداریم. من مثالی که زدم گفتم ان الله لا یحب نسبت به افراد، نسبت فعلش هم باید حالا بحث کنم، ولی در گفتم استدلال میخوام راحت ترش کنم و ساده ترش کنم. یه موقع است میگیم نسبت به فعل، دیدم نسبت به فعل یه مقدار اثبات این که حالت ثالثه نیست، یه مقدار شاید براتون قبولش مشکل باشه، گفتم نسبت به خود بندگان. قرآن نسبت به بندگانش که وقتی میگه ان الله لا یحب فلان بندگانش را، این نمیتواند فلان بندگانش حتی مرتکب صغایر هم باشه، این گناهان کبیره است، ازش داریم استفاده میکنیم ها، یه پلن برتر. میگیم آنجایی که خداوند حکم میکند به این که محبتش نسبت به فلان نوع از بندگانش نیست، این نشان میدهد فلان بندگان مرتکب کبیره هند، نه مرتکب حتی صغیره. چون نسبت به مرتکبین صغایر هم در آیه قرآن گفته نسبت به صغایر خداوند عنایت داره میبخشه براتون. این تشتنه بود کبائر، اون کبائر رو اگر شما پرهیز کنید صغایر رو خداوند میبخشه، این یعنی محبت داره هنوز دیگه. ولی کبیره رو باید بنده خودش برگرده به سوی خداوند، برنگرده خدا میگه من دوست ندارم. اما سوال اینجا هم جا سوال رو مطرح کنید، بگید خب بعضی از افعال رو چطور وقتی خداوند میگه دوست نداره، از این هم میشود که حرمت رو استفاده کرد. با همین استدلال عرض میکنم بله، وقتی تو ادبیات قرآنی هر جایی میگه خداوند فلان فلان فعل مکلف رو دوست نداره، اینها باز هم برگردید، چون همه در واقع بنده رو علاقه داره، فعل بنده را هم وقتی اعلان میکنه که دوست ندارم غرضش از این اعلان چی میتونه باشه، نوع استدلال با اون استدلال قبلی باید فرق کنه. اینجا میگیم غرض این که داره اعلان میکنه دوست ندارم چی میتونه باشه، احتمال یک کراهت، دو چیه؟ حرمت. عرض میکنم اصلا اصطلاح کراهت در قاموس قرآن وجود نداره، بعدها احداث شده. تا جایی که خداوند میگه دوست ندارم عقل اینجوری حکم میکنه، گوش کنید، عقل حکم میکند بنده به اقتضای بندگیش و به حکم اینکه شکر منعم واجب است، اطاعت منعم واجب است، از هر آن چیزی که موجب ناراحتی مولا هست بگو شما دوری کنه. طبق عقل اصلا کراهت معنا نداره، میگه آقا این کاری که میگید حرام نیست ولی خوبم نیست، این آیا خداوند رو ناراحت میکنه یا خوشحال؟ اگه ناراحتش میکنه، اگه اعلان کرده ناراحت میکنه، عقل میگه تو مجاز نیستی انجام بدی، مگه اینکه مولا خودش یک دستور ویژه ای صادر کنه بگه اجازه دادم انجامش بدی. پس طبق مبنای عقلی بر اساس همین که میگن شکر منعم و اطاعت منعم و اطاعت مولا واجب هست و هر آن چیزی که حتی منویات الهی رو هم عقل میگه منویات رو باید رعایت کنی، منتها رخصت داده، خدا تا زمانی که دستور نداده نهایتا از ما نخواسته. اون نسبت بنده ها اینو گفتیم، چون با یک مقدمه خدا نسبت بنده ها رعفت کامل داره، رحمت. نسبت به فعل گفتم اینو نمیگیم، نسبت به فعل از راه دیگه اومدیم، نسبت به فعل گفتیم نه، از این راه که هر آن چیزی که خداوند محبت بهش نداره اعلام کرده محبت ندارم، عقل به ما میگوید باید رعایت حال مولا رو بکنیم. عقل اینو میگه. بله نقل میاد ترخیص میده، خب ترخیصه، اون ترخیص بازم حکم اجازه و چیز حق مولاست. مولا میگه آره این اینقدر ناراحتش نمیکنه، نه که با توجه به خاطر مصلحت های دیگه ای، مثل مثلا مسواک زدن، به خاطر مصلحت های دیگه ای خداوند اینجا رو مثلا رخصت داده، اون خب باید دستور بیاد، تا دستور نیاد عقل میگه بابا بالاخره مولا با من باید رعایت کنم دیگه. همین یک کلمه
عقل هم اهم از مکروه شرعی و
نه در قاموس عقل و در قاموس ببین در برابر مولا ها، در قاموس عقل و اخلاق و عرفان و اینها ما 4-5 تا حکم نداریم، 2 حکم بیشتر نداریم، واجب و حرامه، چون یک نوع وجوب شرطیه دیگه، نوعی وجوب شرطی به این معنا میگه تو اگر میخوای به کمالات برسی، اصلا معنا نداره دیگه، مستحبات هم میشه واجب دیگه. بله بله بله، عقلم همینه، عقلم میگه آقا این هست. بله در غیر مولا عقل دستورات دیگه ای داره، ولی نسبت به مولا میگه فرق میکنه، تو باید هوای مولا رو، عقل اینجور میگه، میگه باید در برابر مولا ادب کامل، عقل میگوید باید تمام ادب رو در برابر مولا رعایت کن. قبوله، اون حرف دیگه است، داریم میگیم
از موضوع تکیه میشه،
دوباره بگو حرفت رو.
بین حرمت و کراهت اینا تشریک هست، تشریک غضب هست، درسته؟ خب عقل وقتی این تشریک رو میبینه میگه با توجه به شدت شما هم باید
بحث ما کجاست؟ بحث ما این نیست که عقل میگه خدا نمیتواندم حتی کراهت یا مرتبه دیگه ایجاد کنه. میگه عقل وقت عقل میگه وقتی یه چیزی رو مولا اعلان کرد نسبت به او محبت نداره، دقت کن، عقل میگه پس من مجاز به انجام اون نیستم. چرا؟ چون عقل میگه آنچه که مولا را خوشش بیاید تو باید انجام بدی. از باب چی؟ از باب اطاعت، از باب شکر منعم. بهترین شکرش همین شکر احمدیه دیگه. عقل اینو میگه، غیر از اون اگه میگه بگید. میگه چیزی را که مولا خوشش نمیاد، عقل میگه تو برای چی انجام بدی وقتی خوشش نمیاد؟ تو باید همه کارات
خوشش نمیاد 100% یا 80% یا
50%. آقا ببین اون دقت کنید، عرض کردم که چه حتی بگو 1% خوشش نمیاد، 1%، عقل میگه فرقی نداره، همین مقدار تو در واقع موجب اذیتش میشی، همین مقدار درست نیست. بله، نمیگه نمیتواند مولا ترخیص بده، میگه بله اگه مولا خودش ترخیص داد میشود مکروه. میگه این کارا نکن بهتره، نکنی بهتره. خب این ترخیص داده، و الا اگه نگفته بود این را، ما بحثمون اونجاست، یعنی بحثمون اینجا شروع شد که قرآن اگر گفته فلان فعل رو دوست نداره خدا، شما انصافا حالا بذارید، حالا بلا تشبیه و صدها بار بلا تشبیه به فرزندتون بگید من دوست ندارم آقا، ببینید فلان کار رو دوست ندارم. اگر فرزندتون با وجود اینکه اعلام کردی من دوست ندارم انجامش بده، قابل مذمت هست یا نه؟ بگید به همین هست. آفرین، مساوی غضب نیست. ما هم دقت کنید، قاطی نکنید دوتا بحث رو هم. اونی که گفتیم فعل و نسبت به مکلف برمیداره، اون گفتیم مساوی با غضبه. تو عرفی که نداریم که، ولی زه اومدیم مقدمه چیدیم برای خداوند دیگه. پس اون مقدمه رو برای چی چیدم؟ گفتم خدا با توجه به این عنایت هایی که گفتم که نسبت به بندش حتی گناهکارش محبتشو بر نمیداره، میگه به طرف من بیا میبخشمت، رحمانیت کامل هست، رعفت کامل دارد و و و و این مقدمات رو برای این هی تکرار میکردم دیگه. چرا؟ نعمتاش رو دارن تکوینه، بخش ما تشریر داریم میگیم، حقیقتا اونا همشون معید اینن دیگه. یعنی با وجود این که آفرین، با وجود این که رحمانیتش قطع نمی شود حتی نسبت به اونی هم که میگه دوست دارم دوست ندارمش، توضیحات همینجاست. میگیم این حتما نگاهش نگاهی هست که فراتر از یک امر مکروهه. وقتی میگه خداوند میخواد بگه من نسبت به این بندم، بنده ای که سراسر بهش رعفت دارم، میگم این بندم دیگه از چش من افتاد، این بندم من دیگه دوست ندارم، آیا میشه به خاطر یک کراهت که من دارم میگم حتی به خاطر صغیرم نمیشه، حالا اون جای خودش، به خاطر یک مکروه خداوند بگه این مخلوق دست خودم را که بهش اینقدر عشق میورزم و اگه بدانن من چقدر بهشون عاشقشونم من الی آخر، به خاطر یه امر مکروه از چشم بنداز؟ میشه
مؤمنی که نمیخواد حتی یه قدم هم از دردش بفهمه، من دوست ندارم تو رو، اون برگرده به اون
یه قدم اشتباه خیلی اصلا حرام نه، بعد اون هم انجام نه. ببینید بیان الهی رو نمیتونید بگید که داره واقعی رو بیان نمیکنه. بالاخره ما میگیم محبت، واقعا محبتش خدا برداشت یا بر نداشت؟ جواب بده.
محبتی
چرا؟
رحمانی
که محبتش رو بر نمیداره. نه محبت واسه کار برون نداره، یک کلمه خداوند کل محبتش نسبت به بندش برداره. این الله لایه هم یعنی کل محبت. خب داره میگه برداشتم. شایده رو بلکن، ظهور کلام رو بشه. ظهور کلام چیه؟ میگه ان الله لا یحب، خب دوست نداره دیگه. میگه صبر کن برسیم به اون اول برسیم، پس کل محبت برداشت داریم. مقدمه چینی کنیم، مقدمه ها کار رو راحت تر میکنه. آیا ان الله لا یحب به معنای این هست که کل محبتش دیگه برداشته شد یا نه؟ چرا؟ نفیه که نفی ظهور در نفی کل دیگه. اگر یک ذره از محبتش باقی باشه هنوز پس محبت هست. چرا میگین لایق؟
اون صفت اشاره نسبت تکبر متکبر بودن من
اون طرف ولی خود
محبوب
آقا اون نسبی اینها رو چرا خب معلومه وقت متکبرینه مثلا آه. همون متکبر به اون جهته از اون جهت که متکبر است آیا من محبتم و همه شو برداشتم یا نه طبق همین ظهورش همین است چرا میگه لا یحب دیگه اگه یه ذره هم باشه بازم میشه و یست که نه یحب
اونجا که خداوند همه بندگانش را دوست دارد از اون جهت شامل میشه یعنی
خوب بشه نسبت محبوب
بودن
احساسات ببینید آخه شما این طرف رو بگید اون که همه رو میگیرد اون عام این خاصه این سر تخصیص میذاره دیگه میگه این بنده رو من دوست ندارم دیگه چون این که ظواهر از این روشن‌تر ما نداریم که میگه آقا آقایان فلان رفتار کننده را فاعلین فلان عمل را من دوست ندارم سوال دوست ندارم آیا کلا میگه یعنی محبت ندارم به این کسایی که این رفتار رو کردن جواب اگه یه ذره محبت باقی مونده باشه صدق میکنه که خوب داره این که داره میگه دوست ندارم ظهورش داره که دوست ندارم اول نه اول اینجا حرفای ادبیات نیست ادبیات اول گفتیم تموم شد دو تا بیان داشتیم برای اینکه بگیم افرادی که بر قرآن نفی محبت شده اند اینا فاعل حرام هند. یک بیان اول این بود که ادبیات قرآنی چنین است گفتیم استقراء قرآن این رو میگه برید بگردید همه جا قرآن وقتی میگه فلانیا رو دوست نداره از موارد گناهان کبیره است اصلا موارد گناهان کبیره است نه گناهان صغیره این یه این ادب اینو گذاشتیم کنار دو گفتیم این یک توجیه عقلی هم داره که اگه یه نفر اومد گفت نه آقا من ادبیات قرآنی رو اصلا به این نحوه که شما دارید بیان میکنید من قبول ندارم که ادبیات قرآنی میشه کشفش کرد نه اونجاها گفته ولی این دلیل ولی نمیشه که حالا همه جا اینجور باشه من اومدم گفتم یه توجیه عقلی هم داریم برای این گفتیم اصلا میدونید ادبیات قرآنی رها کن اولین بار که خداوند به یک کسی اولین خطاب قرآنی نسبت به یک کسی بگه کسانی که این کار رو بکنن خدا اونها رو دوست نداره میگم پس من میگم اصلا ادبیات قرآنی رو بذاریم کنار اولین خطاب قرآنی رو در نظر بگیرید عقل میگه یعنی حرام دارن مرتکب میشن به چه توجیه؟ به این توجیه خداوند با اون همه رحمانیتش وقتی میگه از این بندگانم دیگه حالا یا بیزارم یا بگه چی محبتمو برداشتم ازشون دیگه حبی ندارم این نمیسازه مگر با یک فعلی تازه نه صغیره فعل گناه صغیره بلکه فعل گناه کبیره چرا؟ میگم چون خداوند با اون همه رحمتش و لطفش و محبتش یه دفعه میگه من دیگه هیچ محبتی ندارم دیگه اینها رو دوست ندارم نمیشه به خاطر یه امر کراهتی باشه سازگار حب چی میگن تناسب حکم موضوع از اون گذشته هست کنم مثلا عقل این رو میگه بعد هم تناسب حکم موضوع بیان سوم هست فعلا تو بیان دوم که عقل میخوام بگم عقل میگه اصلا قرآن هم نیومده سوال خداوند اگر بگوید بنده‌ای که فلان کار رو انجام بدهد من دوست ندارم کاری به قرآن نداره فقط ثابت بشه ثابت بشود به علم غیبی شما از کشف و شهود هرچی بتونی یقینم محاصل بشه از راه صحیحش یقین حاصل بشه خداوند کسانی که فلان عمل رو بکنن دوست نداره من طبق اینها اینجا دارم حرف میزنم میگم این هم دلیل عقل میگوید مجاز نیستی اون عمل رو انجام بدی نه یک رحمانیت ناظر به تکوین نیست رحمانیت در تکوین اثر میذاره نه اینکه همش تکوین هم ناظره فرقی نداره تو همه جا رحمانیت خداوند پخشه بحث این چرا گفتم پس این همه داره نعمت میده از کدام نعمت که خواهد داد چون این دنیا بر همه رخصت داده این دنیا بر همه اون دنیا مگه چیکار میکنه اصلا این این توجیه که گفتم یک توجیه بسیار بسیار بالایی هستا خداوند تو اون دنیا مگه چیکار میکنه فقط لطف و رحمتشو برمیداره دیگه ول میکنه طرفو با اعمال خودش ول میکنه آخه بعضی منبریا میرن بالا میگن خدا با اون همه رحمت چطوری میخواد اینجور عذاب کنه بابا خدا عذاب نمیکنه که تو نمیفهمی اما ما رو اضافه سرت گذاشتی ولی اینقدر باید کسی که وارد احکام دینی شده باشه قرآن خونده باشه اولین چیزی که یک طلبه یک منبری باید باشه آشنا بشه قرآن بعد میره بالای منبر کسی که با قرآن آشنا بشه میفهمد که آقا تمام عذابهای الهی کرده خود انسانه خدا عذاب نداره که، اعمالو میده صریحا، نه یک آیه چندین جا میگه، میگه ما همونا رو بهتون میدیم، همون عملتون رو بهتون میدیم. و ما تو استان الا ما کنتم، بعضی جا داره بما کنتم، بعضی جا داره ما کنتم، همونا رو میدیم بهتون. یوم تبلا یوم تبلا یا فکشفنا انک غطاءک بصرک اليوم حدید. الان دیگه ما فقط پرده رو چشت برداشت واقعیت رو ببین. کسی که الان یه دفعه بفهمه که در چه بدبختی افتاده چقدر چه بسا سکتم بکنه، نمیدونه در چه بدبختی افتاده، فقط اون پرده ها رو میزنن کنار، طرف تجسم اعمال صورت میگیره، یعنی اعمال چهره واقعیشون رو نشون میدن، کاری خدا نکرد، همون اندوخته های خودشه. اینا سر وضعی که میگن همینه دیگه، اونا رو همینه در واقع. اصلا دیگه اونجا خداوند میاد، اصلا همین هست که میگن یکی وقت همین یومت و بلسترهای یا سماع و کشفت و امثال اینهای توجیهات اونجا دارن مفسرینها، میگن دیگه اون چه که حجاب در این دنیا بود برداشته میشه، همه چیز بی حجاب در برابرش قرار میگیره، اعمال خوبش میاد سراغش، اونم اعمال بدش میاد سراغش. ها اینا برای اون مثال زدم در واقع، اما سوال شما این که اگه مطلوبیت اون جواب شرط کردیم، اگر صرف مطلوبیت، صرف مطلوبیت مطلوبیت دینی، نه صرف مطلوبیت غیر دینی ها، اگر صرف مطلوبیت از ادله دینی حساب به دست بیاد، همین مطلوب مستحب، یعنی هم بله دیگه، هر جایی که خداوند از یک چیزی تعریف کرده باشه، تعریف کرده باشه، ما اون رو مستحب می‌دونیم. البته یه چیزی هست که قبلا اشاره کردم، اگر بیانی از مولا، این مهمه، ظهور در بیان غیر مولوی باشد، مثل بیانی که از شأن غیر ولایی و غیر امامت، غیر ولایت که حکم حکومتی بشه، غیر امامت که حکم شرعی باشه، برخواسته باشد، صرفا به خاطر ارشادات عقلی و اینها باشه، اینا بله اصلا حکم درست نمی کنه، اصلا حکم درست نمی کنه. و بر این اساس اینا داشته باشین، چیز من دست یه جایی هم تو قرآن گیر کردم توش، البته ببینید این رو، چون ببینید تعابیر رو یه جایی یه تعبیری داره راجع به حضرت آدم، یه کمی با این توجیهی که میکنم شاید سخت باشه، ولی بنده یه روزم عرض کردم، این توجیه هم این بود، عرض کردم همون خطابی هم که خداوند توی بهشت برای حضرت آدم داشته از نوع بیانات ارشادی بوده نه مولوی. چند تا توجیه داریم براش، یکی شگیاتون باشه، گفتم خودش میگه این کارا نکن چه به مشقت میفتی، از اینجا میشه فهمید، اما امکان داره یه جایی بیاد که نه این کارو نکن که قضا به من شاملت میشه، اونجا گیر میکنید، من تا میگیم اونجا هم دار داره تکلیف نبوده و اینها، که حالا این نیاز داره روش بحث بشه. اصلا در اون حساب عرصه بهشت اصلا اساسا تکلیف و مولویت به این معنا که وجوب اطاعت باشه نبوده، بلکه دوره هم تربیت بوده، دوره ارشاد گذری بوده، و همچنان که در اون دنیا هم دوره تکلیف نیست، اجرایی در اون دنیا هم دوره تکلیف نیست. الیوم عملون ولا حساب و قدم حسابون ولا عمل، اونجا نمیشه حساب، اعمالش هم اونجوری که بگیم خب باز اونجا هم هر کی اطاعت کرد یک براش یک حساب دیگه ای بعدن خواهد داشت و برای اونها یه پاداش ثوابونه، نه اونجا دار تکلیف نیست. ولی ز برخی از روایاتی که مربوط به روز آخرته با دار تکلیف نبودن یه مقداری اگه ناسازگاره، جای حرف توش هست، یعنی بحث میشه که چطور هستین. حتی اونجایی که میگن حضرت فاطمه زهرا وقتی میاد دستور میدن غضوا ابصارکم از بابسید، میگن این چه دار تکلیف نیست، چرا غضوا ابصارکم، چیه حکایتی میگه غضوا ابصارکم، میگه این ندای یکی تکوین، یک جواب یعنی برای احترامه، عظمته، یعنی سراتون رو بیاید پایین، یعنی کسی اومده که بسا باید سرها پایین بده از جاتا به قول شما تکوین. قال از دیگه سوالتون چی بود من بگذارم ازش؟ آسود
در مورد این خوب که خدا یه روایت این که نلاح جمعه یا فرد جمعه روایت می فهمید که کافی هسته که شخص میگه به امامزاده علیه السلام زمانه تعدادی از اشخاص فکر کنه امامزاده که یه بودن چه این لباس رو پوشیدید که مثلا
هم
دارم اینها بعد حضرت می فهمند که فرد بس و تجمع آخیه استدلال میگه من که همین در مومنی مثلا میخواستن یه نفری برسه سنجه جایی برسه لباس خیلی فاخری بود
درسته بله
بعد آخرش این فرد بس و تجمع فرن الله جمیل یوه کل جمال و یکن من حلال
بله بله یکن
بعد این تجمع جمیل جمال شما یعنی میفهمونه که اگر یه نفری یه تابلو نقاشی زیبایی برسه یا مثلا بچه من برداری نقاشی که به نظر خودش تناسب داره بکشن همه دارن کار مستحب انجام میدن.
تجمل فرق میکنه با اونی که شما میگید. تجمل یعنی در خودت زیبایی را ظاهر کن، نه اینکه تجمل یعنی برو یک نقاشی زیبا بکش. ولی در این حال، در این حال یه کسی که در خونش، اینجوری بگید، در خونش نقاشی را، تابلوهایی که چشم نواز هستن، این کارها در قالب اینکه خداوند کاری است که مطلوب دینمون، مطلوب در روایات و اینها مطلوب حساب میشه، جزو زینت حساب میشود چه در خانه چه در خود انسان، اینها بر اون اساس، بر یک قاعده کلی یا حکم کلی، نگیم قاعده کلی، حکم کلی که کلیه زینت ها و زینت گرفتن ها مستحبه، تا زمانی که وارد اون خط قرمزه نشده. خط قرمز ها هم دو دستن، خط قرمز های حرام، خط قرمز های مکروه، فرقی نداره. تا زمانی که وارد اون خط قرمز ها نشده، بر اساس اون حکم کلی میگیم بله مستحب دیگه. آقا خانه ات رو تمیز کن، رنگ بزن، زیبا بکن، چشم نوازش بکن و و و در ساختمانت رعایت کن، ویوی ساختمان رو رعایت کن، نور پردازش رو رعایت کن. البته هر کدوم از اینها نیت وقتی بهش قاطی میشه عظمتش بیشتر میشه. مثل همون روایت معروف که امام صادق فرمود که گفت اون پنجره رو، گفت اون پنجره رو گذاشتم که نور بیفته و اینها. خب امام صادق فرمود که اگه اونو به این نیت میذاشتی که اوقات نماز رو از روی همون هم تشخیص بدی، یک ثواب هم از اون جهت میبردی. انتقاد کن نیت که به چه اضافه میشه، اون بحثی هست که تو نیت باید بهش بپردازیم. میاد ارزش عمل رو از اون ظاهرش هم فراتر میبره. زینت هم با همون ظاهرشه، به اندازه ای که آقا خواستم زیبا بشود اشکال داره؟ نه که اشکال نداره، تازه کار ثوابی انجام داده، کاری هست که مطلوب مولاست و خدا خواسته ازش. بس جامعه
بله
این گفتم نه به این روایت گیر نده، از این روایت مشکله، چون بحث تجمل که میگه منظور این هست، تجمله به این معناست که خودش زیبا شد، یعنی خودت رو زیبا، ولی اون تعلیل شما استفاده کردیم، ما از اینش استفاده نکردیم، که ما اون جلسه از تعلیل این روایات است، گفتیم یکی دوتا نیست که ان الله جمیل و یحب الجمال، گفتیم ببینید واژه یحب الجمال ما از اینجا استفاده کردیم، گفتیم پس هر چیزی که زیبا باشه محبوبه، پس اگر کسی تحصیل زیبایی کند، ایجاد زیبایی کند، به قولشون نقاشی بکشه، نقاشی زیبایی، طرح هنری در سطح کوه برای دیدن مردم درست کنه و غسل و زاله، نیتش اگر دقت کنید، نیتش این هست که میخواهد زینت کند، نیتش این هست که میخواهد یه امر محبوب خدا رو انجام بده، کارش مستحب ده. اما نیتش تو این وادیا نیست، برای دل خودش، نه اینو این مستحب نیست. آفرین، احسن. ببینید وقتی که طرف این رو به خاطر محبت الهی انجام بده، اینو قطعا ما میتونیم بگیم این رو خداوند دوست داره، مصداق این واقع میشه. اما اگر کسی که به خدا اعتقاد نداره و یا اگرم معتقده فعلا تو این عملش اعتقاد به خدا رفتن قاطش نکرده، ما برای این دلیل روشنی نداریم بگیم اینم کار ثواب داره. من نمیتونم از این دلیل استفاده کنم اینم کارش ثواب داره. خب نسبت به اونی که اعتقاد نداره که روشنه، شما هم قبول دارید، درسته؟ کاری که کافر چون اصلا اعتقاد بلوزا میگن خداوند میگه من انا نعم شریک، من شریک خوبی هستم، اگه کسی کاری رو انجام بده حتی کسی غیر از منو توش قاطی کنه من میگم برو همش اصلا مال من، من باشم.
اصلا
مستحب
توسلی داریم، واجب توسلی داریم،
ولی مستحب توسلی داریم. آره داریم، مستحب توسلی اشکال خوبیه بهش میرسم. چی شما؟ هم روایتش ضعیفه، اون اولا هم روایتش ضعیفه، ثانیا اثر وضعیه، اون مشکل نداره. ما داریم میگیم محبوب بودن. ببینید میخواییم برسیم به این که این رو خداوند از این شخص محبوب دیده است. سوال، خب یک امری که ذاتم خوبه، ذاتم خوبه دیگه، عدالت ذاتم خوبه، یک پادشاهی عدالت برقرار میکرده، به عدالت رفتار میکرده، خب بله این همش محبوب الهیه، درسته، این محبوب الهیه، عدالت محبوب الهیه، ما میگیم مستحب بلکه واجب. خب ولی سوال این است که، سوال این هست که این فعلی که این آقا به نحو خاص، به نحو جزئی شخصی انجام داده، از این آقا صادر شده، میتونی بگی اینم مستحب بوده، این آقا به مستحب عمل کرد؟ میگیم نه، تو این گیر داری، فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ فرقش به این هست که دو تا بحثه، یک آیا فعل مستحب انجام داده است، دو آیا ثوابی میبرد یا نه. صرف این که یک فعل حسن ذاتی داشته باشه میشود مستحب، اما برای این که یک فردی فاعل مستحب حساب بشود باید حسن فاعلی هم داشته باشه. کسی کار خوبی را انجام میده برای اینکه دیگران رو گول بزنه، کسی کار خوبی را انجام میدهد برای همون خوبی اون کار، کسی کار خوبی انجام میدهد برای اینکه خدا خوشش بیاد. این سه مرحله رو مخصوصا درست کردم. کسی کار خوبی، این سه مرحله رو دقت کنید، کار خوب اصلا یک کار رو در نظر بگید، کار خوبه انجام میده، میگه به خاطر خدا، این یک ثواب مضاعفی داره، هم مستحب است هم ثوابم میگیره. دو، کسی کار خوب انجام داده به خاطر خوب بودنش، فقط به خاطر این دنیاش، فقط به خاطر دنیاش، این ثواب نداره، این تو همین دنیا به خوبیش میرسه. سه، کسی کار خوب رو انجام داده به خاطر نیت پلیدی، حالا یا خواسته گول بزند یا خواسته چیزای دیگه ای، بالاخره مثل تله موش که شما غذا میدی به حیوان ولی برای اینکه بخوای شکارش کنی، قضا میدی به حیوان برای اینکه پروارش کنی به خاطر خودت، برای خودت. اینا اگر چنانچه کار خوبی رو به نیت پلید انجام، این اصلا حرام میشه، چون عنوان حرام روش میاد. اما برگردیم اون دومیه، کار خوب رو به نیت همین این دنیاش انجام میده، کاری به خدا نداره، یا اصلا اعتقاد نداره مثل کفار، یا نه اعتقاد داره ولی فعلا اصلا توسل بشن میگیم آقا اینو خداوند گفته ها، میگه نه من اینو الان به خاطر خدا انجام نمیدم، صریحا هم میگیم، میگیم این ثواب نداره. آره، ولی یا غافل است یا عامل است، این ثواب نداره. از کجا میگید اینو؟ آیه قرآن میفرماید، از آیه قرآن میگیم، و من یرد هر صد دنیا نؤتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب، و من یرد حرس الاخره نگف لهو فی حرسه. کسی که دون کاری رو انجام میده به خاطر همین دنیاش انجام میده، اشکال نداره انجام بده، و ما دنیا بهش میدیم، اصلا دنیا بهش میدیم، یعنی همون بحث رحمانیت تکوینی، ما تو این دنیاش ایجوش نمیدازیم، بره کارهایی که انجام میدهد برای امرار معاش خودش یا برای رفاه چیز میدود، حتی میره از راه حرام هم میدود، ما جلوش نمیگیریم، به دست بیاره، کارهای خوبم انجام میده برای دنیاش، بره دنیاش هم به دست بیاره، ولی اون دنیا ما به چیزی نمیدیم. چرا؟ چون یوره ترس از دنیا، این طرف دنیا رو اراده کرده، ما دیگه خودش پس ما هم بهش دادیم دیگه، تو دنیا هم هرچی میخواست بهش دادیم. ولی اما اگه نه، این کاراشو برای آخرتش داره انجام میده، یه چیز روایت کم نداریم از این مواردها، طرف حتی فرزندش بمیره یکی صبر میکنه یک صبر میکند به خاطر دشمناش بهش شماتت نکنند، ثواب نداره. صبر میکند یحتسب علی الله، به حساب خدا میذاره. این روایت قید میزنن میگن کسی که صبر کند در مصیبت و به حساب خدا بذاره، این ثواب داره، اینو خداوند اجر و پاداش میده. خلاصه اینا رو از هم دیگه سوا کنیم. بر این اساس بله، ما میگیم مطلق زیبایی به این معنا که حسن ذاتی داره، اما حسن شرعیش نه تو حسن شرعیش گیر داریم. میگیم حسن شرعیش خود اون حسن ذاتیه باید اضافه بشود به فاعل تا اینکه بشود مستحب. پس کدام فعل مستحب است؟ اونی که با اعتقاد به استحبابش انجام میدید. پرسیدن نکته خوبی بود، آقا مستحب به توسلی هم داریم که انه ها یه جور نقض بر عرض ما باشه؟ بله داریم، ولی نقض بر عرض ما نیست. مستحب به توسلی مستحبی است که صحت آن متوقف بر قصد قربته نیست، قصد امتصال نیست، اما به این معنا نیست که ثواب آن متوقف بر اعتقاد به آخرت نباشه. ثوابش اما نه، کلیه با ادعامون رو داشته باشید که جاهای بعدن از ما اگر خلاف شدید نقض کنید. کلیه مستحبات چنانچه با اعتقاد به آخرت باشه، از کسی که معتقد به آخرت است انجام داده بشود و با اعتقاد به آخرت، ثواب داره. ولی بدون اعتقاد به آخرت و یا مثل از کفار و یا از مسلمان هم بدون در نظر گرفتن وجه اخروی آن، وجه امتثالی آن، وجه محبوبیت آن، بدون در نظر گرفتن اینها باشه، ثواب نداره. ولی فعل مستحب، فعل مستحب چون خودش مستحب چیز انجام شده است. نه اینا تکمیلش کنیم چون هنوز جوابش درست نشد. نمیشه گفت ولی مستحبه، نه دیگه. ما گفتیم اگر بخوایم بگیم مستحب به شرعیه، به فاعل هم باید نگاه کنیم، منتها قصد قربتی داره، شرط صحتش نیست، شرط استحبابش هست. قصد قربته نه، اعتقاد قصد قربتی دیگه نه، شرطش نیست، اما اعتقاد به آخرت باعث میشه به ثواب برسه. اگه اعتقاد به آخرت نداشته باشه، صریح قرآن میگه اگر برای آخرت نبوده ما تو آخرت بهش چیزی نمیدیم.
یه
قصد بعد باشه، قصد بعد اسمشو نذاریم. آره اون نهاد نمی کنم، میشه کسی که من یارت هر سب دنیا میشه.
قصد
بعد
چی
باید
بکنه؟
قصد بعد چه؟
یا
قربت الالله
یا آخرت
و یا غفلتا انجام بده. مثال میگیم ها، فرض کنید ما گفتیم آقا این ریختن این دفن میته اینجا واجب توسلی یا مستحب توسلی. مثلا این آقا تو خواب پاش میخوره، مثلا این رو میندازتش، یا در حال خوابگردی داشته میاد این رو میندازه، اصلا هیچ نیتی نداره، این رو دفنش میکنه مثلا میگم این آره یا اصلا در حال خودش نبوده، در حال مستی بود، اصلا در حال خودش نبوده، اومد این کار انجام داد. یک، آیا واجب انجام شد؟ بله واجب انجام شد، چون واجب توسلی بود. دو، آیا ثواب میبره؟ نه ثواب نمیبره. دقت کنید، چرا؟ واجب انجام شد چون که شرط دیگه ای نداشت، توسلی بود، اصل فعل فقط مطلوب بود، دستور داده شده بود واجب و موضوعش هم تمام شد، رفت دیگه چیزی برگردن نداره. اما ثواب چی؟ نه ثواب مشروط بود.
تو
همینه در نه تو مستحبش از مستحب بالتر واجب هم همینه گفتی،
واجب اقاو برد.
نه اون یه مبنای دیگر. بعضی ها در استدلال روایی هم داره، میگه میشه مگه مستحب ثواب داشته باشه و واجب نداشته باشه؟ واجب میگن ثواب شده بیشتر، درسته. بنده هم در بحث واجبات، بعضی از فقها هم در بحث واجبات اصلا میگن واجب ثواب ندارد، واجب فقط اون لزوم رو داره، الزام رو داره. ولی یه مقدار حرفه و مشکل این حرف اینجوری درست نیست. واجب نه، بلکه اینقدر مصلحتش قوی تر بوده، نه اون حالا از اونجا نمیگیم، بلکه مصلحتش اینقدر قوی تر بوده که خداوند گفته واجبم هست، در نتیجه ثوابش هم باید بیشتر هم باشه. حالا اون یه مبنای دیگه ایه. ما داریم کلی، حتی به اون مبنا هم کاری نداریم، بر اساس اون مبنا هم نیست. میگیم واجبه ساقط شد، واجبه ساقط شد، اما اثبات اینکه ثواب میبره نمیتونیم، بلکه بلکه چون دیدارش اراده آخرت نشده که و من یاره ترسل آخره، این گرد اراده آخرت نشد. اما یه لحظه یه لحظه واجبات و مستحبات وقتی توسلی میشن، کسی که واجب رو انجام میده سوال چرا این انجام میده؟ چون خدا گفت. ولی این واجب نمیشه، اون باعث نمیشه بعد اون واجب بشه واجبه بگی تعبدی. میگه چون خدا گفته انجام میدم، ها میگم این به این نیتی که چون خدا گفته انجام میده ثوابم میبره ها، ولی اون عمل شرط صحتش بر این مترتب، شرط صحتش دقت کن، شرط صحتش بر این، شرط صحت این که گفتم مستحب انجام شد به این معنا کار انجام شد. آره آره زیبایی تعقل گرفت، زیبایی تعقل شرطی
توسلیه،
بله توسلیه، توسلیه
فرمودید
مستحب شرطی،
چون مستحب
در هر صورت
اون
قصه رو میخواد، فرمودید مستحب شرطی. آره دیگه گفتیم به معنای این که ببینید ثواب، دقت کنید، گفتیم نمیتونیم بگیم مستحب نیست به این راحتی، گفتیم که اگه بخواد مستحب به شرعی باشه حتما ثواب باید پاش باشه. پس این آقا بدون این مسائل گفتیم شرایط انجام داده است، ثواب نمیبره، یعنی کار مستحبی انجام نداده. کار چی کرده؟ یه کاری که حسن ذاتی داره انجام داده. این که یه کاری حسن ذاتی داشته باشه حسن عقلی دارد، اما آیا ثواب هم داره؟ نه، ما دلیل نداریم برای این، اینو عرض کردم، دلیلی نداریم کسی حسن ذاتی را انجام میدهد، قطعاً دلیل نداریم برای این که کسی کاری را که حسن عقلی دارد انجام بده ثواب هم داشته باشه. آفرین دیگه، اصلا همه حرفا همین بود دیگه، یعنی به اون محبت الهی باید توجه کنه دیگه. ولی تو گفتم یه لحظه، ولی تو گفتیم که این اعتقاد مهمه که بعدم بگه خدایا تو گفته بودی دوست دارم من این کار انجام بدم، ولی میتونه طالب بشه بگه خدایا اصلا طلبی دارم. اما اونجا بگه که کسی کافر نمیتونه بگه ها تو گفته بودی یوهب با اینها، خب چی من گفته بودم یوهب باره من، تو که منو قبول نداشتی که، از اون نمیتونه مطالبه ثواب کنه. باز که دستی که امر الهی رو انتصال نکرده، امر الهی مثل همون مثال زدم، مثال خوب ببینید، کسی کافری که میتی رو دفن میکنه نمیتونه در آخرت بگه من امر تو رو انتصال کردم، همینه. آره دیگه امر الهی رو انتصال نکرده. الحمدلله رب العالمین.